شرایط هم که میدونم مالیاتی که میگیرن الان درست خرج نمیشه توی جامعه ما، هیچ چیز نمیبینیم، هیچ پیشرفتی توی این کشور نمیبینیم که بگیم دارن مالیات میگیرن، خب مثلا دارن باش فلان کارو میکنن.
به نظرتون تو کشور ما از مالیات به درستی استفاده میشه؟
100% خیر، چون مثلا کارمندی که 2 میلیون تومان 3 میلیون تومان بازنشستگی میگیره هنوز هیچی نشده، مالیاتو قبلش ازش کسر میکنن، اما کسایی که میلیارد جابجا میکنن کلا مالیات نمیدن و فرار مالیاتی میکنن و نه متاسفانه نه درست اجرا نمیشه.
نه خیر.
چطور؟
راجبه استفاده از مالیات یه صحبته، راجبه نحوه دریافت مالیات یه صحبته. اینجا یه سیستم مشخصی نیستش که بگیم دریافت و پرداخت مالیات، مثلا شما ممکنه یه مالیاتی رو درآمدتون بدید، بعد در این حال یه خرید و فروشی با همون پولی که مالیاتش پرداخت شده و به نوعی شسته شده شما انجام میدید و بازم روی اون خرید و فروش مالیات میدید و این چیز نیست. حالا از این که بابت که مالیات چجوری استفاده میشه که خب فکر میکنم تو این 2-3 سال اخیر خیلی سفت و سخت‌تر بوده دریافت مالیات، چه از کارگزاری ها چه از کارفرما تو همه مشاغل، ولی خب خودتون وضعیت رو می‌بینید دیگه.
یعنی شما با دادن مالیات موافق هستین؟
من با دادن مالیات موافقم، ولی با اون نحوه دریافت و پرداختش و جوری که این پول استفاده می‌شد با اون خیلی یه ذره نظرات زدت و نقیض دارم.
در حقیقت به نظر شما دریافت مالیات و هزینه کردن اون درست و عادلانه نیست؟
بله دقیقاً.
هیچی عادلانه نیست این مملکت دیگه، هیچ چیزی نداره، هیچ فرمول خاصی نداره، کلا هیچ قانونی نداره مملکت. مالیاتش اصلا معلوم نیست پولا کجا میره، بر چه اساسی حساب میشه. کسی که یه خونه داره مثلا، ما خرید و فروش میکنیم مالیات صفر، مالیات الان نقل و انتقالش اصلا میان 4 تومن 3 تومن میگن، مالیاتی که هفته قبل تصویه شده. خب اینا چیز غیر منطقی و غیر معقوله.
درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما.
همچنان شنونده 40 ستون هستید. شما میتونید سوالات و پیشنهاداتتون رو با شماره پیامک 301035، شماره تماس 162 و وبسایت رادیو گفتگو .ir با ما در میون بذارید. ازتون پرسیدیم که تجربه های مالیاتی خودتون رو با ما در میون بذارید و اینکه چه میزان با مسائل مالیاتی آشنا هستید. با همین شماره پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید. پیشنهاد میکنم اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و هر مکان به برنامه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید. صحبت کردیم درباره پایه‌های مالیاتی و رسیدیم به این نقطه که ببینیم یک فرد و خانواده با کدام یک از این پایه‌های مالیاتی بیشتر در واقع دست و پنجه نرم می‌کنه. جناب آقای دکتر گودی بفرمایید.
بله. خب اولین پایه مالیاتی که جناب آقای حکیم فرمودن مصرف بود و میبینیم که همه افراد جامعه درگیرش هستن، پس اطلاع از اون خیلی مهمه و اینکه ما بدونیم هنگام خرید همه تخفیفایی هم که میگیریم حتما باید یه مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت بکنیم که در شرایط فعلی هم مبلغش 9% و در واقع اگر بگیم هر 1 میلیون خرید ما 90,000 تومنش مالیات خواهد بود. پایه دوم مالیاتی که فرمودن دارایی بود و مهمترینش به نظر من مالیات بر ارث
که تو ایران این طبقه بندی جزء ثروت و ارث
محسوب میشه. خب اینجا یه موضوعی مطرح میشه و اون این که وقتی در واقع خانواده ها رو در نظر میگیریم و پژوهش های انجام شده، متاسفانه آقایون زودتر از خانوم ها فوت میکنن و طول عمر خانوم ها شاید خوشبختانه اینجا بگیم بیشتر از آقایونه. بله. و به این دلیل خانوم هایی که زودتر تنها میشن جمعیت بیشتری رو دارن و در واقع ممکنه 10-20 سال بدون همسرشون زندگی بکنن. اینجا باز قواعد مربوط به ارث که بخشیش احکام اسلامیه و بخشیش قانون و مقررات در واقع مالیاته، اطلاع از اون فوق‌العاده مهمه. چه معافیت‌هایی وجود داره، سقف‌های پرداختیش چجوری، یعنی به قول جناب آقای حکیم تا چه میزانی من مورد اصابت این قانون مالیات قرار میگیرم و بعد در جریان زندگی چه اثری داره. معمولا مسکنی که به ارث گذاشته میشه چه اتفاقی براش میفته، سایر داراییاش، کسب و کارش، شغلش، و این اهمیت درخوری داره. پس پایه دارایی هم درگیر هستن خانواده ها. پایه بعدی درآمده که بسیار به نظرم درگیر ما توی بحث کاریابی و درآمد توی مشاغل هم داریم. یه بخشیش مالیات بر حقوق، خب کسانی که استخدام میشن اصلا رنگ اون پول مالیاتی هم نمیبینن، یعنی خود کارفرما کسر میکنه و به عنوان مالیات بر حقوق فرد پرداخت میکنه. ولی تو کسب و کارها به ویژه با موجهای کارآفرینی که ما داریم یا کسب و کارهای در واقع خرد و خانگی و کوچک، به شدت به نظر من مورد نیازه. یعنی وقتی ما اون موج ترویج کارآفرینی و کسب و کارهای خانگی و خرد و کوچک رو داریم، در کنار این یه موجی از آموزش‌های مالیاتی هم داشته باشیم. و من فکر می‌کنم حالا جناب آقای حکیم هم بفرمایند که اینجا دغدغه اصلیه، یعنی جوانهای جمع میشن دور هم شرکتی ثبت میکنن، اطلاع ندارن، بعدا مشمول جرائم میشن، قانون دست در واقع اون دست اندرکاران رو میبنده که کاری بکنه و اونها باید پرداختهایی داشته باشن. بنابراین اگر بخوام قطعی بکنم، اون مالیات کسب و کار، مالیات بر حقوق و مالیات درآمد اگر وارد در واقع کسب و کاری میشیم، جز پایه‌هایی که یک فرد عادی هم درگیرشه و باید قواعد و مقرراتش رو بشناسه و باز بتونه بهینه پرداخت بکنه. یعنی همه آنچه که سواد مالی درباره مالیات میگه رو بخوام بگم اینه که فرار مالیاتی هرگز، اما اجتناب مالیاتی درسته. یعنی ظرفیت‌های قانونی رو بشناسیم و ببینیم کجا میتونیم اون مقدار بهینه مالیاتمون رو پرداخت بکنیم.
جناب حکیم، میشه یکم مصداقی‌تر، ملموس‌تر بیان کرد؟ مثلا معلومه هر چی فکر میکنم میگم خب مصرف، من مصرف روزمره خودم رو دارم، چی رو بشناسم و مثلا بتونم اجتناب مالیاتی کنم؟ یا توی پایه دارایی فرمودید که ارث، ارث هم همینطور، مگه من چه کاری میتونم انجام بدم که در واقع به قول شما اصابت مالیاتی نشه به من؟
ببینید، مثلا عرض کردم خدمت آقای دکتر، ببینید تو یکی از کشورهای توسعه یافته، من بین به اصطلاح گزارشات و بازدیدها توی فروشگاهی رفتم مردم عادی رو ببینم، کارشون و رفتارشون رو. نظرم اون یه سری پیرمرد و پیرزن که بین روز توی فروشگاه بزرگی بودن جلب کرد. رفتم دنبالشون، این خانوم ها و آقایونه که مسن بودن، انقدر قوانین مالیاتیشون رو به شفافیت میشناختن که من دیدم ایشون از بین تمام غرفه بیسکویت و شکلات اون بیسکویتی رو انتخاب کرد که هیچ افزوده‌ای نداشت. چون ما در مثلا قانون ارزش افزوده چیزایی که خالصن و مثلا افزودنی ندارن، حالا تو اون کشور قانون به این صورت هست، مشمول مالیات ارزش افزوده نیست. پس شما یه بیسکویت صبحانه بدون کرم، بدون کاکائو و بدون مثلا کنجد اگه بخری، مشمول مالیات ارزش افزوده نیستی. این یعنی باز خدا پدره استادره بیامرزه، تحقیق کرده مصرف افراد مسن جامعه رو بولد کرده و ورده نشون داده که آقا اینا واقعا بیسکویت صبح میخورن. حالا ما مصرف خودمون رو داریم، اونا مصرف خودشون.
خب این به این معنی نیست که اون بیسکویت هزینه های عمومی کمتری داشته پس نیاز
به مالیات. یعنی اومده یه سطحی از فعالیت ها رو اومده در معافیت قرار داده و افراد چون اینو میدونن، بیسکویت کارامل یا بیسکویت کرمدار یا بقیه موارد افزودنی رو نمیخرن و میرن اونی رو میخرن که مالیات ارزش افزوده نداره.
یعنی قانونگذار این
رو، قانونگذار این پیشبینی رو کرده، یعنی این امتیاز رو داده و مردم میرن به سمت اینا. بنابراین شما میتونی به اصطلاح کالاهایی رو یا نوع به اصطلاح میزان هزینه رو طوری مدیریت بکنی که با شناخت عمل کنی. یعنی حالا در بحث مالیات بر درآمد یا ثروت، شما اینو بیشتر میتونی مدیریت کنی که بله، شما وقتی داری مثلا یه فعالیت اقتصادی رو انجام میدی، مثالی که آقای دکتر زدن، میخوای یه کسب و کاری را بندازی، باید حتما محیط خودت رو بشناسی، قوانین جامعه رو بشناسی، فرایندهاش رو بشناسی و اون وقت بر اساس اون عمل بکنی، وگرنه ممکنه مورد اصابت قرار بگیری. و در واقع یه مثالی زدیم برای افراد که گفتیم که شما میتونی مثلا وقتی میخوای یک کاری رو انجام بدی، میخوای این کتاب رو تولید بکنی، شما ممکنه جلد این کتاب رو بدی به یه صحاف برون سپاری کنی. یعنی بیای بگی آقا یه تومن میدم به شما، شما جلد این کتاب رو طراحی کن و برای من کتاب رو جلد کن. خب اینجا شما یک باره این یه تومن رو تبدیل کردی به هزینه جزء قیمت تمام شده لحاظ میشه. یه جای دیگه هست میای میگی نه برای چی این کارو بکنم، خودم اینو تبدیل به جلد بکنم، خودم یعنی کاغذ خاص رو بخرم، خودم کار گرافیکی بکنم، خودم رنگ بندی کنم، خودم اینو صحافی کنم. خب اینجا یه سری هزینه هایی بر شما مترتبه که شما حالا اینجا توی اگه قرارداد بسته باشی باید بشناسی که این کاری که داری انجام میدی مورد اصابت چه نوعی از مالیات قرار میگیری و اثر مالیاتیش چیه. به خاطر همین الان بسیاری از کشورهای توسعه یافته کارخونه های بزرگ مثلا کارخونه های خودروسازی بیشترین کاراشون رو سعی میکنن که برون سپاری بکنن. چرا؟ در محاسبات خودشون به این نتیجه رسیدن که برون سپاری بکنیم و در واقع وجه رو پرداخت کنیم، هزینه های جانبیش که میتونه مالیات باشه رو در واقع در این صورت افراد دیگه‌ای مکلفن اون مالیات رو با شرایط خودش پرداخت کنن، اونا حتما مدیریت خودشون رو کردن.
بله خیلی هم عالی. تو ایران ولی فکر نمی‌کنم روی مصرف الان همچین معافیتایی داشته باشیم.
نه، ما مصرف معافیتایی داریم ولی نوع در واقع فعالیت‌های حرفه‌ای رو داریم. یعنی مثلا اومدیم گفتیم جرائد، کار آموزشی، کار بانکی، کار اینجوری اومدیم تعریف دادیم و معافیت‌ها رو شامل یک سری خدمات و کالاها، مثلا شما دارو رو مشمول ارزش افزوده نیستی. این چیزای معافیت‌ها به این صورت طراحی شده.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر گودی. شما در خلال صحبتاتون فرمودید فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی، کمی این رو باز میکنید برامون.
ببینید ما یک سابقه فرهنگی داریم در ندادن خراج. یعنی کلا ما به لحاظ تاریخی ما در واقع یک ملت انقلابی از اول بودیم، همیشه نمیخواستیم با حکومت ها به دلیل اینکه حالا یا پادشاهی بودن یا مذهب که ما داشتیم و نداشتن، با جمعیت کلان جامعه همخوان نبودن، حکومت جور بودن در اصطلاح، و نمیخواستیم به اینا پول بدیم. یعنی حاضر بودیم اون گنجینه هامونو دفن بکنیم بذاریم برای نسلهای آینده تا یه حکومت عدلی بیاد، و همکاری نمی کردیم با این حکومت های جور. داراییامونو مخفی می کردیم، درآمدهامونو مخفی می کردیم و خلاصه مالیات نمی دادیم. خب یعنی میخوام بگم این قضیه فرهنگی همچنان ادامه پیدا کرده و تغییر فرهنگی دشواره. یعنی میخوام بگم تو فرهنگ ما پنهان کردن ثروت یا پنهان کردن دارایی اصله. مثلا میگن که الان ثروتمندترین مرد دنیا بیل گیتس یا وارن بافت یا فلان. خب یعنی داراییش معلومه، مشخصه، مالیات دهیش هم مشخصه که گفتن این ثروتمندترین مرد دنیا. ولی تو ایران آیا واقعا به طور قاطع و روشن میشه گفت ثروتمندترین فرد که دارایی مشخصی، درآمد مشخصی؟ میگم این یک موضوع فرهنگیه که در سابقه تاریخی ما که حکومت جور بوده و پادشاهی بوده، مخفی کردن درآمد و ثروت یه اصل بوده. الانم از کسی بپرسی حقوق چنده ناراحت میشه. یعنی میگه یه دخالت، یه تلقی، حتی اگه بین فامیل باشه، چه برسه اینکه بخوایم به اداره مالیاتی بگیم. خب اینو من بهش میگم فرار مالیاتی، یعنی پنهان کردن درآمدها و در واقع دارایی ها که یه قضیه فرهنگیه. باید این بار مثبت اون مالیات رو در واقع روش مانوف داد، آموزش داد، فرهنگ سازی کرد، و البته مثل هر کار فرهنگی دیگه‌ای بلند مدته. یه مسئله دیگه اجتناب مالیاتیه و اون اینه که من هیچ دور زدن قانونی وجود نداره، هیچ پنهانکاری وجود نداره، و اتفاقا از همون ظرفیت قانونی دارم استفاده میکنم که مالیات کمتری بدم، و این نیازمند آگاهی از قانون و ظرفیت‌های قانونیه که کاملا روشن و مشخص من از یه امکانی استفاده میکنم که در مرحله اول مثلا مطابق قانون میرم میبینم که من باید 10 میلیون مالیات بدم، ولی یک بار دیگه به قوانین نگاه میکنم، به ظرفیتاش نگاه میکنم، یا از یک مشاور مالیاتی استفاده میکنم میبینم که نه، حالت بهینه این مثلا 3 میلیونه، اینجا من 7 میلیون اجتناب مالیاتی داشتم که کاملا امری قانونیه و حتی پسندیدم هست. چرا که قانونگذار با یه هدفی اومده اون معافیت رو گذاشته یا اون بخشودگی رو گذاشته، مثلا گفته تو فلان منطقه اگر شما کارخونه ای تأسیس کنید مثلا مشمول این معافیت یا بخشودگی میشید. خب میخواسته اونجا رو رونق بده. پس وقتی من این امکانو استفاده میکنم در واقع دارم تو زمین اون سیاستگذارم بازی میکنم که سیاست درستی باشه حتما به حال اقتصاد جامعه هم مفید.
حالا از اونجا که از استعاره ساختمون و شارژ استفاده کردیم، خیلی وقتا توی ساختمان‌های مختلفی هم دیدیم که از همین سیستم استفاده میکنم. مثلا میگه اگر تا هفته اول برج شارژتون رو پرداخت بله. بکنید چه اگر نه یک جریمه تعلق میگیره یا برعکس یک بخشودگی از این سمت هست بله. و همون نکته فرهنگی که فرمودین تو ساختمون باز هم مشاهده میکنیم، خیلی زننده است اگر یکی از همسایه‌ها هیچ وقت شارژش رو نده، همیشه درگیر باشیم بله. از این صحبت ها. جناب آقای حکیم یک سوالی که دارم اینه که حالا چه از نگاه خرد در سطح خانواده و افراد، چه از سطح کلان، چه اشکالات و خطاهایی به اجرای مالیاتی وجود داره، به نگاه مالیاتی وجود داره؟
بله ببینید، همطور که یه قسمتی رو مطرح کردیم، ببینید روش‌های اجرایی و فرایندهای اجرای در واقع مقررات خیلی مهمن. در واقع مردم توی پنجره ورودی در واقع اون رفتارها رو احساس میکنن. وقتی شما قوانین شفاف نباشه، مسیر از قبل تعیین شده نباشه، شما وقتی الان صبح میری یه خریدی بکنی تو نونوایی هرگز بحث قیمت نمی کنی، حالا گاهی تعذیرات حمایت هایی میکنه، جستجوی میکنه، ولی شما توی خریدن نون که یه قیمت ثابتی داره هرگز چانه زنی نداری، چون مشخصه. حالا ممکنه انتقاد داشته باشی این نون اون کیفیت که من میخوام، اینا سر جای خودش، ولی در بحث قیمت ورود نمی کنی، میگه این یه چیز تعیین شده است، فقط سعی میکنی که یه دست درد نکنه به شاطر آقا بگی و مثلا تقاضای یه نون برشته تری بکنی. این در چارچوبه. توی قرجز قضیه مالیاتی هم همینه. ما داشتیم فردی رو، من مثال بزنم، اون موقع من جوان بودم، مأمور مالیاتی در واقع خیابون و بازار بودم، در اون زمان فردی بود که سعی میکرد تمام همکاران مالیاتی رو دوست خودش خطاب کنه و تلاش کنه که اونها رو ازشون راهنمایی بگیره که کمترین میزان مالیات رو بده و یه مقداری. سالها که گذشت این آقا مالا بچهش به یکی از کشورهای توسعه یافته رفت و خودش هم رفت. بعد یه روز من اینو دیدم، گفتم خب حالا اونجا چیکار میکنی زندگی؟ آقا اصلا راحت شدم من. گفتم چطور؟ گفت اینقدر شفاف موضوع، رفتار، کار همه یکسانن که من همین کاری که اینجا میکنم، از چین جنس می آوردم اینجا کار میکردم، همین کار الان دارم تو این کشور میکنم، ولی چون میدونم همگان میدن به راحتی. بنابراین یه آقای وزیری در دولت سابق اومد یه آماری گرفت از بانک ها، برای اولین بار بود حرفی که آقای دکتر زدن در شفاف سازی، متوجه شد اصلا 3% وام ها مربوط به شهرستانه، اصلا همه یعنی تو تهران متمرکز شده. وقتی اطلاعات شفاف میشه، کامل میشه، آدم ها دیگه به راحتی میان به سمت پرداخت مالیات. بنابراین توصیه اولیه ما روش های اجرایی، اون چی که هوش مالی میگه، آموزش این که حالا تو مراتب آموزش ما اینو به اصطلاح روش یادآوری میکنیم، آموزش ببینن آدما، روش ها رو بشناسن، فرایند ها رو بشناسن و در واقع سازمان و سیستم مالیاتی یه سیستم پاسخگو باشه. قرار نیست، ببینید شما همه تقبیح کردن افسران راهبری که در پیچ و خم جاده ها کمین کردن، همه تقبیح کردن و گفتن شفاف عمل کنید، قانون بگید، بخواید جریمه هم بکنید اگر خطا کسی کرد، ولی شفاف. در نحوه اجرای کار ما باید سیستم مالیاتی به شفافیت مسیر مردم رو مشخص بکنه، مردم تکالیف خودشون رو بدونن و با خیال آسوده بتونن محاسبه کنن و همون محاسبهشون رو پرداخت کنن با اظهارنامه. وقتی که این چالش ها هست، برداشت های متفاوت هست، نگاه ماموران مختلف هست، اینجا میشه که اون نابسامانی ها به وجود میاد.
خب حالا با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم نزدیک شدیم، من به عنوان یک خانواده که دارم این برنامه رو گوش میدم، چطور دانش خودم رو در مسائل مالیاتی افزایش بدم و بتونم از این
بله ما در واقع توقعمون در این باب از سیستم مؤسسه‌ای مثل هوش مالی اینه که در وهله اول مثل همین برنامه که الان دارن برای مردم اجرا میکنن، ادبیات مالیاتی رو برای مردم بگن. شما میدونی پایه بحث‌های مالیاتی بحث‌های حقوقیه، شما باید اول مسائل حقوقی رو هم بشناسید تا یه ادبیاتی که بتونی این موارد رو درک کنی. تو گام اول باید شما ادبیات موضوع حقوق و مالیات رو بدونی، مفاهیم اولیه. تو گام دوم ما معتقدیم احکام مالیاتی باید تذکر داده بشه، بیان بشه، فیلم ساخته بشه، موضوع مطرح بشه، تو جراید بیاد، بحث‌های تخصصی بشه، احکام مالیاتی در واقع مشخص بشه. تو قسمت سوم ما معتقدیم افراد باید تکالیفشون بهشون گوش زد بشه. ببینید، من یه وقت یه دوستی به من گفت میتونی واقعا بگی که یه قانونی رو تو کشورت مثال بزنی؟ چون ما با قراردادهای بین المللی کار میکردیم با کشورهای مختلف که اونا تعیین کننده همین بحث رتبه کسب و کار هم هستن. گفت میتونی یه قانونی رو بگی که پدر بزرگ بتونه به بچهش بگه انجام بده؟ واقعا ما نداریم چنین قانونی رو. به سرعت قوانین ما تغییر میکنن، شکلش عوض میشه، پس مردم خیلی از احکامو نمیدونن. بنابراین تو گام سوم ما باید تکالیفو به مردم تذکر بدیم. آقا الان شما چه وظیفه‌ای داری؟ کما اینکه الان شما میبینید رادیو تلویزیون دائم پیام میده آقا تا پایان تیر ماه بیا برای املاک این کارو بکن، ولی بخشی از این باز پوشیده است. الان شما بدونی مبنای محاسبه، قیمت محاسبه برای شما پوشیده است، ولی به شما تذکر میده که برو اظهارنامه بده. همه این پکیج باید برای مردم شفاف بشه. پس تو گام سوم ما تکالیف رو باید بدونیم. در گام چهارم شما باید قابلیت تجزیه تحلیل پیدا کنی، یعنی مردم باید بتونن تجزیه تحلیل بکنن. من اگه یه پزشکی هستم که برای یک کارخونه کار میکنم و دستمزد میگیرم برای یه ساعت معین، من شامل حقوقم و چه وظایفی دارم از نظر مالیات بر پرداخت حقوق؟ اگر من اومدم کنتراتی قرارداد بستم این کارخونه رو که سه شیفت نیروی پزشکی بذارم و به عهده خودمه، اینجا من یه کارفرمام، وظیفه‌م اینه که اظهارنامه بدم. پس تو گام چهارم ما باید اطلاعات و دانش رو به گونه‌ای بکنیم که فرد قابلیت تجزیه تحلیل و در واقع محاسبه آثار، یعنی باید شما بتونی آثار مالیاتی عملی که می‌خوای انجام بدی از نظر اقتصادی یا غیره بتونی محاسبه کنی، بتونی اثرش در واقع، و در نهایت این فرد به حدی برسه که بتونه اظهارنامه مالیاتی خودشو به صورت حرفه‌ای در واقع بده. اینجا در واقع ما اگه به این نقطه برسیم از لحاظ مالیاتی، به یه مدینه فاضله‌ای در مالیات دست پیدا کرد.
بله، خیلی ممنونم از شما. به پایان برنامه 40 ستون رسیدیم. در این قسمت گفتگو کردیم درباره سواد مالی و مالیات از جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی. ممنونم که در این برنامه حضور داشتند. همچنین جناب آقای امیر حسن علی حکیم، رئیس اسبق شورای عالی مالیاتی کشور. این برنامه توسط گروه اقتصاد رادیو گفتگو با حمایت علمی آکادمی هوش مالی تهیه شده. بنده هادی نجف به اتفاق سایر همکارانم، تهیه کننده خانم آقازاده، صدا بردار خانم روزبهانی و هماهنگ خانم محسن زاده، از شما شنونده های عزیز 40 ستون خداحافظی میکنیم.
اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی تنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید.
من وقتی با این چهره ها مواجه میشم و این قلب هایی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی اینطور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت میکنم.
لشکر ظاهر زمان آماده باش، آماده باش.
من تمام پیام برای
لبینه که امام تنها نذارد با میزنگی که آخری قطعه خونه من با میری تا زمانی که لبخند رضایت در چهره امام من بشینه.
امام فرمودن که من دست و بازوی شما را از دور میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم. من فکر میکنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر نصیربیگی هستم، مسئول سازمان بسیج هنرمندان. و ما افتخار داریم که در این سازمان پذیرای هنرمندان عزیز بسیجی در رشته‌های مختلف هنری و ادبی هستیم که سازماندهی شدن در قالب انجمن‌ها و گروه‌های هنری در 400 شهرستان و در 32 استان که فعالیت‌های تخصصی خودشون رو ادامه میدن. از فعالیت‌های اصلی سازمان بسیج هنرمندان میتونم به شبکه نخبگانی سازمان بسیج هنرمندان و اون شبکه هنری و ادبی بسیج اشاره بکنم که به عنوان یکی از بزرگترین شبکه‌های هنری و ادبی کشور الان فعالیت خودش رو داره ادامه میده و در این شبکه ما بحث‌های آموزشی، بحث‌های تولیدی، بحث‌های توانمندسازی معرفتی، بصیرتی و همچنین هنری رو در دستور کار داریم. یکی از برنامه‌های محوری سازمان جشنواره‌های هنری و ادبیه که هر سال طبق تقویم اعلامی سازمان بسیج هنرمندان سه جشنواره هنری رو در سال برگزار می‌کنه در رشته‌های مختلف هنری که امسال افتخار داریم که جشنواره شعر بسیج، جشنواره ادبیات داستانی و جشنواره سرودهای حماسی و انقلابی بسیج رو انشالله با حضور هنرمندان عزیز بسیجی برگزار بکنیم. البته لازم به ذکر که امسال با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و تمهیداتی که باید در این حوزه اتفاق می افتاد، این جشنواره‌ها بیشتر در بستر فضای مجازی دارن انجام میشن و حضور میدانی هنرمندان عزیز بسیجی محرومیم. یکی از اقدامات بسیار اساسی که در سازمان بسیج هنرمندان اتفاق افتاده و احساس می‌کردیم که خلأ این مطلب و این امر در کشور واقعا جدی دیده میشد، بحث دبیرخانه کنگره شهدای هنرمند کشور بود که سازمان بسیج هنرمندان تولیگری این بخش رو به عهده گرفته و نزدیک به 2050 شهید هنرمند رو در رشته‌های مختلف هنری ما شناسایی کردیم. رزومه اینها همه جمع‌آوری شده، اطلاعاتشون ثبت شده، نزدیک به 20 کتاب اختصاصی برای شهدای هنرمند تولید شده. بحث دایره المعارف شهدای هنرمند به صورت کامل در رشته‌های مختلف هنری تولید شده و به چاپ رسیده و همچنین کنگره‌های اختصاصی در رشته‌های هنری مثل فیلم، کنگره تئاتر، کنگره شعر، کنگره داستان و سایر کنگره‌ها هم با میزبانی استان‌های مختلف به صورت ملی و با حضور هنرمندان عزیز برگزار شده. البته کنگره اصلی هم در تهران در سال 94 برگزار شده که ما انشالله در سنوات بعدی دوباره با تعداد بیشتری که شناسایی ها اضافه شده و این عدد ما از اون عدد قبلی بیشتر شده، انشالله کنگره بعدی رو با هنرمندان بیشتری و با انشالله با خانواده فردای هنرمند انشالله بیشتر در تهران برگزار خواهیم کرد.
بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست. بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن، متکیست به بصیرت.
بله، شعار هفته بسیج هم بسیج پیشرو خدمت امید آفرین هست. بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدانها. یک بار دیگه هفته بسیج رو به مقتدای بسیجیان، حکیم انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و و شما شنوندگان فهیم و فرزانه تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله که همه شما بتوانید در هر کجا که خدمت میکنید با بسیجی بودن خودتون کار رو به سرانجام برسونید و نتیجه اون رو هم در کشور در توسعه و ترقی اون ببینید. 54,000 پایگاه بسیج در کشور که خواهران و برادران ما در این 54,000 پایگاه فعالیت می کنند، به هر حال پشتوانه برای انقلاب شکوهمند اسلامی